همش تقصیر خودته. تو جلوی همه هرچی دلت میخواد به من میگی، یه ذره ملاحظه نمی کنی.
فقط تقصیر من؟ شما منو عصبانی نکردی؟ شما یه مسئله خصوصی رو تو جمع مطرح نکردی؟ شما خونه منو به جوش نیاوردی؟
خصوصی؟ چه مسئله خصوصی فرهاد جان؟ تقصیر خودته. اگه معلق شدن تو سر کار خصوصی قبلش باید به من میگفتی. من از کجا میدونستم ها؟
ما نباید یه خورده، فقط یه خورده به حرفایی که میزنی فکر کنی؟ حرفو تو دهنت مزه مزه کنی؟
بابا بازم میگم من از کجا باید میدونستم ها؟ دفعه قبل که معلق شدی جلوی همه گفتی. من از کجا میدونستم اینا رو نمیخوای بگی؟ پس تقصیر خودته نه من.
یه بارم نمیخوای اشتباه تو قبول کنی، همیشه همه چیو گردن من میندازی، خیلی بی‌انصافی.
با نام و یاد خدا. سلام همراهان گرامی، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه، در خدمتتون هستم در ادامه مباحثی که از ابتدا شروع کردیم در مورد خودآگاهی. چندین جلسه در خدمتتون بودم، تمرین هایی رو با هم دیگه داشتیم، بعد اومدیم رسیدیم به ارتباط مؤثر. جلسه پیش شب گذشته راجع به اجزای ارتباط صحبت کردم و تمرینی رو در این رابطه قرار شد انجام بدیم و امشب قراره که چند اصل مهم رو توی ارتباط با هم دیگه بررسی کنیم. دوستان، ما قبل از اینکه من شروع کنم اشاره کنم به نمایشنامه‌ای که اول برنامه شما شنیدید و دیدید که این خانم و آقایی که با همدیگه مشکل داشتن، انگشت اتهامشون به سمت همدیگه بود و نقش خودشون رو تو به وجود اومدن اون مسئله یه جورایی داشتن کتمان می‌کردن و نفر مقابل رو مقصر می‌دونستن. واقعیت امر این هستش که یکی از اصول مهمی که توی ارتباط میان انسان‌ها مطرح هستش، حالا چه زوجین، چه والدین و فرزندان و کلاً چه افراد دیگه، این هستش که توی ناکارآمد بودن ارتباط هر دو طرف سهیم هستن. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر کسی دیگری رو شروع میکنه سرزنش کردن و مقصر میدونه. خوب دقت کنیم، ما رفتارمون عاملیه برای عکس العمل طرف مقابل، نه واکنش نسبت به رفتار اون. اگر همیشه این رو سرلوحه خودمون قرار بدیم، همیشه رفتار مناسبی رو بروز میدیم، یعنی یه جوری سهم خودمون رو تو ناکارآمدی ارتباط میپذیریم. اگر قبول کنم که وقتی اختلافی بین من و همسرم، من و فرزندم، یا با دوستم یا با هر کس دیگه‌ای به وجود میادش، یه بخشیش متعلق به من هستش، اون وقت خیلی راحت‌تر میتونم یه قدم‌هایی رو بردارم که حلش کنم این مسئله یا این تعارضی که به وجود اومده، تا اینکه فقط بخوام طرفم رو مقصر بدونم. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که هیچ ارتباطی برقرار نشد. اصلا نمیشه که ما ارتباط برقرار نکنیم. حتی سکوت خودش یک نوع ارتباطه. شاید شنیده باشین میگن سکوت علامت رضاست. البته سکوت همیشه علامت رضا نیست واقعا، ولی واقعیت امر اینه که وقتی که سکوت اتفاق میفته، اون فرستنده پیام داره یک پیامی رو به ما میده. حالا ممکنه نارضایتیش باشه، ممکنه غمی باشه که باعث شده سکوت کرده، شاید موافقتش رو داره نشون میده و ممکنه دلایل دیگه‌ای رو هم داشته باشه. یادمون باشه یکی از اصلای مهمی که تو ارتباط مطرحه اینه که ارتباط غیر قابل برگشته. ببینید وقتی یه کوزه میفته میشکنه، آبش میریزه، دیگه شکسته و اون آب ریخته. درسته که من میتونم عذرخواهی کنم، پشیمونی رو ابراز کنم، شدت عملم رو دارم کم میکنم، اما واقعیت اینه که بالاخره اون کاری که من کردم، اون حرفی که زدم، توهینی که ممکنه کرده باشم، قضاوتی که ممکنه فردی رو کرده باشم، اثر خودش رو بالاخره گذاشته. اصلای دیگه مهم ارتباط این هستش که ما اگر یک سری پیام‌هایی رو که داریم به اون فرد یا افرادی که مد نظرمونه اعلام میکنیم، بیان میکنیم، به صورت کلامی داریم یه صحبتی رو انجام میدیم، ولی با اون واکنش‌های غیر کلامی ما ناهماهنگ باشن، اتفاقی که میفته در طرفمون ایجاد سوء تفاهم میکنه. میدونین که ما بخش عمده‌ای از پیام‌هایی رو که داریم انتقال میدیم، پیام‌های غیر کلامی هستش. بالای 50% از انتقال پیام توسط پیام‌های غیر کلامی صورت می‌گیره. حالا میتونه به صورت اثباتی باشه که از خودمون در میاریم، اون لحنی باشه که وجود داره، واکنش‌های بدن باشه که میتونه مشتاق بودن یا علاقه من نبودن رو نشون بده یا بی‌اعتنا بودن رو. اگر هماهنگی بین اون حرفی که من دارم میزنم و اون واکنش‌های بدنی که من دارم نشون میدم یا اون لحنم ممکنه وجود نداشته باشه، اون وقت باعث میشه که فرد دچار سوء تفاهم بشه مجددن. در غیر این صورت، یعنی اگر من حرفم با اون واکنشام توی راستا باشه، خب هیچ سوء تفاهمی به وجود نمیاد. این هماهنگی باعث میشه که پیام کاملا به فرد فرستاده بشه. خب همراهان عزیز، بیایم راجع به تکلیف امشبمون با هم دیگه صحبت کنیم. امروز میخوام یه خورده بیشتر توجه کنیم به رابطه‌ای که تو خونه، توی خیابون، تو محل کارمون یا هر جایی که هستی با افراد برقرار میکنیم. ببینیم که یکی از اصلای مهم که ارتباط غیر قابل برگشته چقدر توجه داریم بهش، و اینکه آیا کاری رو انجام دادم که عذرخواهی من فقط یه خورده کم رنگش کرد و اثرشو باقی گذاشت یا نه، یا اینکه بیام نگاه کنم توی اختلافاتی که بین من و همسرم یا فرزندم یا با افراد دیگه به وجود میادش، بیام خیلی صادقانه و عادلانه نمره بدم به اون سهمی که خودم دارم توی این مسئله و ببینم که واقعا برای حل اون چه کار میتونم بکنم. آرزوی موفقیت دارم براتون. شبتون خوش.
پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود، اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران 6 کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا هم‌اکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود، این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5 به علاوه 1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید یک به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. همکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
زندگی همه ما مثل یه نمایش بزرگه، پر از تلخی ها و شیرینی های زیاد، اما چقدر خوبه که با مدیریت این زندگی رو به ثمر برسونیم و در کنار عزیزانمون از زندگی لذت ببریم. 21:45 دقیقه و آخرین برنامه ما در این نوبت کاری.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فیلتر بی فایده، نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران احمد گنجی، فریدون مهرابی، بهادر ابراهیمی، محمد سعید سلطانی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده جاله محمد علی.
خسته نباشی آقای مهندس.
شما هم خسته نباشی آقا اسلام.
روز خوبی بود، خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم.
سلامت باشین، اجازه بدین کمکتون کنم.
نه 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 نه، شما دست نزنین، لباستون کثیف میشه.
منظورتون این گرم کنه؟
همینو بگو آقای مهندس. آقا هنوزم باورم نمیشه این همه زباله رو مهندس به این شیکی و خوشتیپی از تو کوهستان جمع کرده.
ای بابا متاسفم، برای اون همه آشغال متاسفم.
میدونم آقا حامد.
یعنی اونایی که آشغالشون رو تو طبیعت میندازن، فکر میکنن تو کوهستان هم مثل کوچه و خیابون شهرداری شبا میاد زباله ها رو جمع میکنه.
لابد پیش خودشون میگن زباله ها تجزیه و جذب طبیعت میشه.
حتی فیلتر سیگارای کوچیک هم غیر قابل تجزیه.
چقدم تا سیگار تو جنگل پیدا کردیم. فقط کافیه یکی از اینا کمی دیرتر خاموش بشه.
بله واقعا میتونه کل جنگل رو نابود کنه.
خدا اون روزو نیاره. میگم آقای مهندس، این شرکت های تولید کننده سیگار از پیامدهای خطرناک رها شدن ته سیگار تو طبیعت خبر دارن؟
مگه میشه خبر نداشته باشن؟
خب چرا هیچ راه حلی برای رفع خطرات اون پیدا نمیکنن؟
اونا این وظیفه رو به عهده فرد سیگاری یا چه میدونم تشکیلات پاکسازی محیط زیست گذاشتن.
به نظر من که باید تو این زمینه فرهنگ سازی بشه.
بله حتما.
بابا آقای مهندس بالاخره برگشتین.
چی شد اشکان، چرا انقدر پریشونی؟
ماهیای حوضچه دوم و ششم تکون نمیخورن، انگاری همشون مردن.
چی؟
هیچ میفهمی چی میگی بچه؟
از ظهر تا حالا یه بند تلفن شما آقای مهندس گرفتم تا این موضوع رو بگم، ولی در دسترس نبودین.
چی میگی آقای مهندس؟
برو کنار ببینم.
یه روز اینجا رو سپردم دست تو. ببین
باور کنین من کاری نکردم.
خیلی خوب، حالا اشکاتو بکن، مرد که گریه نمیکنه.
خیلی خوب.
اشکان درست میگه آقای مهندس؟
اشکان اون تو رو بده به من.
بله چشم بفرم.
ای با بله بله متاسفم همشون مردن.
وای حالا جواب آقای معزی رو چی بده؟
ببینم اشکان دیگه کدوم یکی از حوضچه‌ها مشکل پیدا کرده؟
ششمی هم همینطوری شده. آقا
میل بلنده کجاست؟
همونجا کنار حوضچه ششمه.
فکر کنم بدونم چی باعث مرگشون شده.
راستشو بگو اشکان، تو چیزی ریختی تو حوضچه؟
نه بابا به خدا من همون کارایی رو کردم که شما بهم گفته بودین. به خدا من
بابا آقای معزی چی بگم؟ بگم هوای کوه نوردی برام داشت و بدون اطلاع شما اینجا رو سپردم دست پسرم؟
ای بابا متاسفانه اون حوضچه هم آلوده شده.
آخه به چی آلوده شدن؟
اگه اون چیزی که تای حوضچه ششم پیدا کردم اونجا پیدا کنم.
دنبال چی میگردین آمان؟
خودتون که شاهد بودین موقع رفتن به اشکان سپردم بیشتر از من مراقب ورود و خروج افراد به اطراف این حوضچه ها باشه.
باور کنین به محض ورودم به حوضچه ها اینا همینطوری بی حرکت روی آب بودن. ساعت اول فکر کردم طبیعیه، اما وقتی دیدم اصلا تکون نمیخورن به موبایل هر دوتون زنگ زدم در دسترس نبودین.
آقای مهندس من پسرمو بیشتر از خودم قبول دارم، میدونم هیچ وقت دروغ نمیگه، شاید هم این اتفاق به خاطر سهلنگاری من
باشه. بله همه میشناسیمشون و میدونیم که اهل اهمال کاری نیستن. اگه ته این حوضچه هم یه فیلتر سیگار پیدا کنم. یه لحظه صبر کنیم.
مواظب باشین آقای مهندس.
بله بله اینجا هم فیلتر سیگار هست.
آخه این ته سیگار چطوری افتاده تو حوضچه؟ آشکار
من به خدا من سیگاری نیستم بابا.
نمیگم تو سیگار میکشی آه. ولی جون بابا راستشو بگو، در نبود ما دوستاتو آوردی اینجا؟
اصلا دوستای منم سیگاری نیسته هیچ کدومشون.
پس به جز خودت کس دیگه هم اینجا بوده؟
نه به خدا نذاشتم هیچ کس بیاد سر اوت. که
بفرما بفرما آقا اصلان، اینم از فیلتر دوم.
نمیخواییم بگیم این فیلترهای سیگار باعث مرگ و میره ماهی های حسچه شدن؟
بله متاسفانه.
آخه به جز من و شما و اشکان کس دیگه ای وارد حسچه ها نشده.
آقای معزی.
چی گفتی بچه؟
گفتم آقای معزی دارم یعنی طرف.
آی چه چرا درست همین لحظه آقای مهندس باید بیان اینجا؟ آقای مهندس، هر اتفاقی افتاده من مسئولیتش رو قبول میکنم. خواهش میکنم با آقای مهندسی هم همین رو بگین و حرفی راجع به سهل‌انگاری اشکان نزن.
نگران نباشین شما، مقصر اصلی خود آقای مهندسی ان.
ها چی گفتی؟
اینا فیلتر سیگارای آقای مهندسی ان.
چی؟ یعنی خود جناب مهندسی باعث و بانی این اتفاقه؟
بله.
اینجا یاسون.
حالا چطوری میخوایم قانعش کنیم مقصر این اتفاق خودشه؟
چرا جواب نمیدی اصلا؟
بله بله. سلام آقا.
سلام. به به، میبینم مهندس جوون ما هم تو روز تعطیل اینجا تشریف دارن.
سلام آقای مهندسی.
سلام.
سلام به همگی. چی شده؟ دوره همی گرفتین؟
نه آقا، ما اینجاییم چون...
چی شده اصلا؟ چرا درست حرف نمیزنی؟
این دوتا فیلتر سیگارو تای دوتا از حوزه‌ها پیدا کردیم.
خب که چی؟
از نوع سیگارای شماست.
ببینم. آخ آره، مال منه. سه چهار روز پیش دو بار تا سیگار از دستم لیس خورد، افتاد تای حوزه‌ها.
وای آقا.
حالا مگه چی شده؟
کاش همون روز با من میگفتین.
منظور چیه؟
گفته آقای مهندس همین دوتا تاسیگار باعث مرگ ماهیای حوزه‌ها شده.
چی گفتی؟
متاسفانه اگه تاسیگار رو به مدت 96 ساعت توی آب قرار بدیم، مواد سمی موجود در اون برای کشتن هر نوع ماهی آب شیرین یا آب شور حتی کافیه.
چی میگی حامد؟ یعنی فیلتر سیگار اینقدر خطرناکه؟
بله بله متاسف.
آقا من بارها به چشم خودم دیدم خیلی از بچه های کوچیک با این تاسیگارا بازی میکنن، گاهی وقتا اونا رو میذارن گوشه دهنشون.
بله و این که حتی بعضی از حیوانا تاسیگارای رها شده تو طبیعت رو به شما میخورن که میتونه خسارت های جبران ناپذیر به سلامتیشون وارد کنه.
یعنی به خاطر دو تا فیلتر سیگار سرمایه‌ام نابود شد؟
سرمایه‌تون نابود نشده، فقط دو تا از حوزه‌ها سمی شد.
وای بر من.
تنتون سلامت باشه آقای مهندسی.
میگن جلوی ضرر رو از هر جا بگیریم منفعت. آقا
انشالله با همت شما و تدبیر مهندس حامد این مشکل هم برطرف میشه.
شرط اولش اینه که شما اون پاکت سیگار رو از خود دور کنی آقای مهندسی.
من دیگه تا آخر عمرم لب به این فیلتر سمی بیفایده نمیزنم.
احسن، باریکالله.
الان هم این پاکت رو تا جایی که دستم درسه پرت
میکنم. اه نه آقای مهندسی،
دوباره میخواین این فیلترها رو بندازین کف حوزچه؟
نه مگه عقلم کمه؟
دور از جون آقا،
مگه قدرت پرتاب دستتون تا کجاست؟
حق با توه، خیلی دور بره بازم میفته تو حوزچه شیشه.
اونو بدین به من آقا، من میدونم چطوری باید این پاکت رو نابود کرد.
به شوق تو سر می زند برای زمان ده، که هر زمان پر میزنه سوی آسمان ده. ای نگار ما گل و زار ما، چشم تار ما براه تال جهان، اختر نهان صبح ناگهان، نگار هم تال جهان، اختر نهان صبح ناگهان، نگار نگاه هر طالع جهان، اختر نهان صبح ناگهان، نگاه هر سر میزند بر در زمان ده، که هر زمان پر میزند سوی آسمان ده. ای نگار ما گل و زار ما، چشم تار ما براه طالع جهان، اختر نهان صبح ناگهان، نگار طالع جهان، اختر نهان نگاه.
از ساعت 14 دوی بعد از ظهر در 15 عصر اسفند در خدمت شما بودیم به اتفاق همکارانم سهیلا باقری تهیه کننده، عفت میزبان هماهنگی دقیق و کوشا و همچنین مهدی خلیلی صدا برداریمون. امیدوارم که حاصل تلاش همه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 با ما در میون بگذارید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره پیامک ما هم 30102 هست. خوشبختانه از طریق پیامک ها بازخوردهای مثبتی گرفتیم از شما در این نوبت کاری. ترانه هایی که ما پخش کردیم رو پسندیده بودید و البته میان برنامه های کوتاهی که از پخش تقدیم شما شد. امیدوارم که شب آرامی داشته باشید و همراه همکارانم رأس ساعت 22 ده شب با بخش سوم برنامه ها هم باشید. تا سلامی دیگر و همراهی دیگری با شما، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب بخیر.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه،